السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله
السلام عليكم
ورحمة الله. إن شاء الله طابت بخيركم، إن شاء الله موفق ومعيدكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصه بحث این که اگر به برکت تزکیه نفس فطرت انسان چه شکوفایی پیدا می کند، خدایی که قبلا در ذهنش ساخته بود اون کنار می رود و خدایی که از فطرت او، از درون حقیقت وجود او برای او محسوس می شود، اونگاه نگاهش به همه معارف دین و احکام دین هم به نگاه فطری خواهد شد. نگاهی که قبلا از پیامبر داشت با نگاهی که با فطرت پیامبر شناسی خواهد کرد خیلی متفاوته. همینطور قرآن، همینطور آخرت، همینطور ولایت، همینطور نگاه به گناه، نگاه به واجبات، نگاه به مستحبات، نگاه به عبادات، نگاه به خدمت به مردم، نگاه با مبارزه با استکبار، با شرک، مبارزه با ظلم، همه به همه اینها هم با نگاه فطری و توحید فطری که در انسان باز می شود خواهد دید همگی تغییر پیدا کرد. و اون دین هست که دین قیمه. فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبل لخلق الله ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. دیگر این دین، این معارف شک پذیر نیست، در اون شک و تردید راه ندارد، در اون تزلزل راه ندارد. عبارت خیلی تکان دهنده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ستکون و فتنون یصبح الرجل فیها مؤمنن و یمسی کافرا. الله اکبر. و یمسی کافرا الا من احیاه الله تعالی بالعلم. پیش رو ای امت اسلام فتنه هایی دارید، ای مسلمین، اون فتنه ها اونقدر سنگین است که شخص صبح مؤمنه، مؤمن از خونه بیرون میاد، مؤمن از خواب بلند میشه، شامگاه کافر است، کافر میشود. در این مدت چند ساعت چه تهدیدهای ایمان ما رو تهدید میکنه. الا اینکه خدای متعال قلب او رو به اینجا با توسط به بعضی روایات و آیات همون معنای فهم فطریه، اون معارف فطری قلب او را زنده بکند. الا اینا اینجوری نیستند. همه فتنه ها، همه مشکلات، همه سختی ها، هر چه از زمین و آسمان بر اونها ببارد، دین اونها دین قیم است، دین محکم است. هم قیم رو میتوان گفت که خود این دین چه قیمش، این جای خودش محفوظه، و هم انسان از چنین دینی بهره‌منده. ولذا ما ضرورت داره که مسئله تربیت نفس، تزکیه نفس، یه چیزی اختیاری نیست که بگیم شد خوبه، اگر نشد چه هیچ. حالا بنده نمیخوام مثلا الان معنای گناه و واجبات رو با این نگاه عرض بکنم، چون نگاه در شأن بزرگانه، بایستی از شخصیت مثل امام، مثل علامه، از این سطح بزرگان بایستی، حضرت آقا، معنای فطرت به معنای حقیقی خودش و نگاه به معارف در شأن اون بزرگان هست که باید استفاده بکنیم از محضرشون، از فرمایشات و آثار و رهنمودهاشون. بنده عرض کردم بحث هاش عرض میکنم به عنوان مقدماتی است که یک الفبایی از این راهی خورده باز بشه، ولی اون معانی نیست که ما داریم اونها رو میخوام بازگو بکنیم، اینا یه سرفصل هایی. لذا معنای گناه و واجباتی که الان یه مختصر بیشتر توضیح میدیم با اون نگاه حسی، خب حالا تشبیه هم نمیشه کرده، باز به اصطلاح ناچاری این مثال ها رو عرض میکنیم که تقریب به ذهن باشه، اون امکان وقوع مطلب رو یه خورده ما باز کنه. ولی خود حقیقت چه عرض کردیم، خود حقیر نیازمند است از بزرگان استفاده بکنه. انسان تشبیه بکنیم استعداد وجودی او رو هم به سمت علاوه بی‌نهایت مثبت و هم منهای بی‌نهایت به دمای چیزی، دمای یک چیزی هم استعداد دارد همچنان بالا بره 10 درجه به علاوه 20 درجه به علاوه 100 درجه 1000 درجه، همینطور میره تا کجا، انتها ندارد. هر سم این درجه بالا میره، این دما آثار نورانیت، روشنایی، درخشش، گرما، اثرگذاری در موجودات هم به همون میزان قویتر. آبی که در 10 درجه هست با آبی که در بلاوه 100 درجه است یک تأثیر نمیپذیره، تا میرسه جایی که نه تنها تبخیر بلکه تجزیه میشه، همینطور تا این دما برد به مرکز کره خورشید. عکسش هم همینجوره، این دما استعداد دارد منهای 1، منهای 10، منهای 1000، تا جایی که این آب یه سنگی باشد محکمتر از یک آهن. این به هر حال سیر استعداد مثبت و منفی. البته همه موجودات اینطور هست، هر موجودی برای چیزی اضافه می شود در واقع یک درجه از وجود او بالا میره، یه درجه بیشتر از وجود بهره مند میشه. اگر یه چیزی از اون بیشتر برش اضافه میشه، همچنین درجه وجودی او در واقع بالا میره، هر چه از او کسر میشه درجه وجودی او به سمت عدم و کم شدن درجه وجود میشه. این در همه موجوداته، منتها انسان دیگر در بی‌نهایته. کسی میبیند مثلا در 10 متری با کسی که میبیند در 1000 متری، این مقدار درجه وجود بینای او بالا رفته. اشکم همینجوره، 10 متری میدیده، حالا کور شد، 1 سانتی هم نمیبینه، این مقدار از وجود و درجه وجودی او کم شد. همینطور اینکه مثلا کور شد دیگه کار تمام شد، اینطور نیست. این منهای بی‌نهایت همچنان میتونه درجه وجودی منفی رو ادامه به پیدا بکنه. مثلا علاوه این که کور هست، یه ماده در درون چشمش اون رو درد میآوره. این که درد میاره، درجه وجودی رو از کوری هم میره پایین تر. همینطور نه تنها چشمش درد میاره، زده این عفونت سرش رو هم درد آورده. خب طبیعیه که این درد شدیدتر، درجه وجودی هی کمتر. چه بگوییم که درجه وجودی کم شده به اون مقدار، چه بگوییم درد شدید شده. حالا این اصطلاحات متفاوته، اما اون چه واقعیت، این درجه وجودی است. تمام شد؟ نه، میتونه از اینم شدیدتر باشد. نمیبیند، درد شدیدتر چشم، از اون شدیدتر سر. یک کسی هم اومده او رو متلک میزنه، بهش طعنه میزنه، تمسخرش میکنه. حالا این درد اصلا به تنهایی به همه دردهای او سخته تره. هی درجه وجودی یک دونه بینایی و یا نابینایی استعداد دارد همچنان بالا بره و یا پایین بیاد. همینطور است در شنوایی، در مسائل دیگر. پس کسی که نگاه فطریش باز شد، اینطور نیست که یک گناهی میکند حالا یک روزی، نه، همین الان میبیند که چه مقدار از درجه وجودی او کم میشه و به سمت عدم حرکت میکنه. خیلی وحشتناک برای انسان، چون متوجه نیست، بیخیاله. ما 4 تا موی ابرومون کم بشه از خجالت نمیتونیم بیرون بریم، درد میکشیم. اگر 7 تا موی پلکمون کم بشه از درد، یه دونه ناخونمون از ما کم بشه از درد، نمیتونیم چیکار کنیم. منتها برای این آدم بیهستی زدن، بیهوشی زدن، الان تکه تکه میبرنشم، دستشم میبرند و هیچ عین حالش نیست. خب این آگاهی ندارد، اینقدر بیتفاوت دراز کشید افتاده خوابیده. اون لحظه که آگاهی برش پیش بیاد، اون وقت ببین چه ناله میزنه. اثر مسکن کنار بره، اون وقت ببین چه ناله میزن از این کمبودی که به درجه وجودیش به پایین اومده. این درجه وجودی، این مقدار هرچند قوی باشد، هرچند بالا باشد، در محدوده همین عالمه. اون معرفت وقتی عالم بعد وارد شدیم، اونجا دیگر قابل تصور نیست، قابل تصور نیست. یک روایت و یک آیه در این قسمت استفاده بکنیم تا بس رو. قرآن می فرماید فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون جزاء بما کانوا یعملون. در سوره سجده، این نفس اون چه عمل میکنه، این عمل مثبت او، این اعمال واجبات او، اطاعت او و یا مستحبات در مرحله بعد، یک آثاری در درجه وجودی او ایجاد کرده. درجه وجودی اونقدر وسعت پیدا کرده، تبدیل به چیزهایی شده که این مخفی است. خودش هم آنچنان چیزهایی که قرت العینه، قرت العین اون لذتهایی رو میگویند که انسان با اون وقتی مواجه شد از شدت لذت به خودی خود چشماش باز میشه، یک اصلا اثری از شدت لذت در قیافش پیدا میشه، یه همچون لذت هایی براش پنهانه. چرا این عالم استعداد ظهور اون وسط وجودشو ندارد؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماد قال الله تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. این دیگه روایت خیلی، ما برای بندگان صالحمون چیزهای آماده کردیم در اثر اون عمل صالح و وسعت وجودی که پیدا کرده، اینا تو این عالم اصلا محال آشکار بشه، چون این عالم ظرفیتش اجازه نمیده، هیچ چشمی ندیده اون رو که چه زور زیبا، چه زور لذت بر، هیچ گوشی نشنیده، به قلب هیچ احدی هم خطور نمی کنه چنه آها چه زیبایی ها هستن. یه مثال عرض بکنم، یه خورده یواش رو زم کنیم قسمت رو. یه زنینی که در بطن مادر داره خلق میشه از مواد در خون مادر، اگر علم یه روزی پیشرفت بکنه، عقل مادر رو ولو چند دقیقه بتونه به اون جنین اتصال بده، اون جنین تو اونجا بتونه تو اون عالم، اون عالم رو آگاهی پیدا بکنه در چه وضعیتیه، فوقش مثلا چشم او رو بهش نشون بدن که چقدر زیبا درست میشه، فوق العاده جذاب، دیگه بالاتر زیبایی شکل رو در اونجا بهش نشون بدند، دیگه آخرین درجه از زیبایی، بالاخره چشم بالاتر از این است، چشم زیبایی های از اون خیلی بالاتر دارد که محال است در این عالم بطن مادر ظهور پیدا بکنه، امکان ندارد، چون جنس این عالم بدن تاریکی محض و خلقت جسم او رو خدا اراده شده در اون تاریکی بدن اون مأمور الهی خلق بکنه، این مواد رو از خون بگیره در اونجا این جسم رو درست بکنه با اون شگفتی. این چشم زیبایی های دارشه در عالم بعد امکان هست برش باز بشه و اون بینایی است که هیچ قابل مقایسه نیست اهمیت او با قیافه چشم. گاهی انسان آرزو میکنه کاش قیافه چشم من از اینم خیلی زشتر بود، اما بینایی من خیلی تیز بود. یه چیز دیگر، علاوه هر بینایی که زیبایی ها میبیند از آسمان ها و از زمین و از صورت های گوناگون، یه لذت متنوع خودشو دارد. اینا هیچ کدوم دیگه در عالم بطن مادر ممکن نیست. درجه وجودی چشم دائما داره وسعت پیدا میکنه و این باید توجه کنه همش به زیبایی ظاهری اون، بره موادی رو که از خون مادر میاد درجه وجودی این چشم رو ساختارشو تکمیل میکنه، اونو خیلی اهمیت بده. چرا؟ او به دردش خواهد خورد. چشم خیلی زیبا هست، اما یکی از عصبهایش اونجا درست خلق نشده، ناقص مونده، اومد اینجا، خب چه فایده؟ نمی بیند. محروم، نه عذاب ادامه درجه وجود که اضافه نشد بلکه پایین اومد و تبدیل به عذاب شد. این عالم که اومدیم، این عالم همون دستوراتی که خدا به ما فرموده، ما اگر غرض زندگی در همین عالم بود، حالا شاید یه عده پیدا میشد ما دارم تجربه کردیم، بالاخره زندگی 10,000 سال 5,000 سال انسانها رو، برنامه ها و علم ها رو حالا ارائه برنامه دادیم به این انسان، اینا خوشبختش میکنه. اگه دید فطری باز شد میبینه آخه یه رحم مادر انگار اینجا، بالاترین زیبایی که چشم بخواد ببینه، بالاترین شنوایی، بالاترین زیبایی تو دل انسان، اینا فوقش دیگه در این عالم سبودی اینجاست. این عالم های بعد من ادامه هستی دارم، در از یه وجودم هی میخواد بالا بره. قرآن میفرماید، حضرت میفرماید شما چه کار باید اینجا بکنید تا اینکه در عالمهای بعد در اون وسعت بی‌نهایت هستی در شأن آن عالمها خودتو ساخته باشی. اونجا خواهیدید که این دستوراتی که به ما فرمودند اینا مثل غذای در خون مادر این رحم عالم بود، که مأموران الهی با نیتمون با این عملها همچنان دارد من رو خلقتم ادامه میده تا برم به حقیقت زندگی که عالم بعده. این نگاه باز بشه، دیگر میبیند در عالم تمامی دانشمندان، حقوقدانان، قانونگذاران، محققین، همه تیم دانشگاه‌های عالم، مراکز علمی، همه و همه دست هم بدهند، همه جی با همه ابعاد بخواهند برای انسان برنامه زندگی تنظیم بکنند که با عمل به اونها درجه وجودی اونها رو در عالمهای پیش رو ترمیم بکنه، تغذیه بکنه، ساختارش رو بریزه، مثل ساختاری که در جنین مادر از خونه مواد مادر میشد اینجا همین تأمین بشود، محال است. به نظر عقلی اصلا محال این. و دید فطری انسان باز بشه، اونگاه خواهد فهمید که با همه وجود فقط دین قیم هست که از سوی خالق این انسان و خالق این عالم و خالق عالم های دیگر و یک کلمه رب العالمین، فقط و فقط منحصراً دستوراتی که او فرموده، چه من فلسفه وجودی اونها را بدانم و چه ندانم، همه اونها که برایم واجب فرموده، همه اونها در ساختار بی‌نهایت من نقش تعیین کننده جدی دارند. اونها چطور در رحم مادر جنین نمیتوانه بفهمه الان این کلسیوم داره استخوانه رو چی درست میکنه، نمیتواند بفهمد این پروتئین، این ویتامین، این آب در خلقت او داره در خون او چه کار میکنه، من هم الان نمیتونم بفهمم نمازی که میخوانم در استخوان بندیه در اون حقیقت وجودی در عالمهای بعد چه درجه از وجود خلقت من رو بالا بالاها برده. اینا دیگه انزا همه دانشمندان زن میشن فلسفه نماز بنویسند، اون چیز خلق خواهد شد، خلق میشود در عالم بعد، اون چیز دیگری است. اون رو باید از روایات فهمید. فلسفه نماز، فلسفه روزه، هر چه هم منافعش پیدا کنیم آن نیست، که اون هم مربوط به اینجاست. مثل زیبایی چشمت در خود رحم مادر، اون چیز دیگری است. واجبات به طور کلی مطلقا اون بنیه های اصلی ساختار وجودی ما رو اونجا می سازد برای ادامه هستی ما. گناه ها، محرمات همچنان بچه که در اون جنین به زاین که در زیر وجودش کامل بشه در آینه تو این عالم بشود یک مغزی قوی اندیشمند استخونبندی یک قهرمان، به جای اینها لذت اینها استخوانها خمیر شده، یعنی به جای صعود درجه وجودی نزول کرده. در این عالم یه آدم فلجی هست که تا اینجا هست یه گوشه اتاق مونده فقط ناله میزنه، فقط حسرت میخوره. جلو چشمش میبیند قرار بود چی باشد چی مونده. در روایات داریم که در اون یکی عالم اهل جهنم میبینن که در بهشت چه مقامات رو میتونستن به دست بیارن، رو میبینن اصلا. حالا تو روایت یادم نیست که این عبارت هست یا نیست، از عقلی دیگه خیلی واضحه که علاوه عذابی که در جهنم از سمت عدمی خودش عذاب میکشه، چون گناه ها هی او رو به سمت عدمی کشوندن در زیر زودیش رو در اون عذاب میکشه، حسرت اون عذابی که حسرت اون لذتی که میدید در عالم قبل چی باید خودش رو درست میشد الان در بهشت مقامی داشت، اون عذابش از جهنم کمتر نیست. یک شخص فلج، درد فلج یه چیزی، ولی میدی که میتونستی همچون پهلوان زستخیز آنچنانی الوان عذاب. همینطور اهل بهشت سایگاه خودشون در جهنم میبینند که به خدا شکر میکنند که خدا چه عنایتی، من اگه اطاعت نمی کردم والا کجا بودم من. علی حال این درجات وجودی یک بحثی است که چون دیگه وقت شاید نرسه در این باره روایات زیاد هست که ما نیاز به عمل به واجبات جزء برنامه های مهم ماست. پس در مثال تربیت نفس، تزکیه نفس یکی شد. نگاه ما به گناه ها و واجبات و اعمال الهی رو یک نگاه بازجری بکنیم از فضای ذهنی به فضای وجودی خود موجودیت ما. چون انسان اگه بینش براش باز بشه به شدت حساس خواهد شد. برای انسانی بگی که آقا این گیاه مثلا در فلان بیابون وجود داره، وجود داره دیگه به من چی؟ با پای جلی هم که از روش رد میشه میره میگه وجود داره، خوبه دیگه طبیعت رو زیبا کرده. اما همینشه فهمید نه، آن گیاه به وجود خود من چه ارتباطی داره؟ عجب اگر این گیاه همچون قوهی در عضلاتت ایجاد می کند، این گیاه همچون مریضی رو درمان می کنه، این گیاه عمرت رو طولان، این گیاه همین ها که به وجود خودش دیگه ربط پیدا شد، حالا بیا این آقا چجور داره در به در دنبال اون گیاه، اگر پیدا نشده حاضر مسخالی 10,000 تومن او رو بخره. چی شد آخه؟ اونقدر بی اعتنا بودی، حالا تو میگه بینشم باز شد. بینشم باز شد، فهمیدم اون گیاه در ارتباط وجودی من چه نقشی داره. پس اگر این بینش باز شد، انسان به واجبات و به گناه با اون نگاه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من اتى الله بمفترض الله عليه فهو من اعبد الناس. در برنامه تربیت نه تزشه نست، ما لازم نیست خودمون این ور عمر بزنیم به سری برنامه های سنجین اونور اینور خودمون رو در بد. نخیل، ای بسا بعضی از اونها احساساتی باشه، ای بسا بعضی از اونها ضبط سازانه باشه، تحریک آمیز باشه. اصل تزکیه نفس که حتی یه وقت استادم نتونستیم پیدا بکنیم، همین احکام مرزی تقلیدمون و همون احادیثی که واجبات رو به ما معرفی کرده، این اصول پای تزکیه نفسه. محرماتو در جای مولا رسیم فرما که لا عبادته که اداء الفرائض. در جای امام صادق علیه السلام فرماید اعبد الناس من اقام الفرائض. در جایی می فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اعمل به فرائض الله تکن من اتقی الناس. چقدر به ما دستورات، اصلا دستور تربیت نفس در نظام اسلامی رحمت خداست، مثل بارون به همه سراسر انسان، مثل اکسیژن هوا به همه انسان ها. اینطور نیست که در تزکیه نفس، در معرفت نفس بسته باشد و ما فقط یه قصه و داستان بشنویم. منتها باید تجدید نظر کرد این معنا درست باز بشه. پس اصل بر انجام واجباته و ترک محرمات، این ستون تزکیه نفسه. این همه جا هم در دسترس، فقط هی بینشا باید عمیق‌تر. پس مسئله نوافل و مستحبات بعد از انجام واجب و ترک محرماته، اینا ترتیب دارند. حضرت می‌فرماید لا قربت بین نوافل اذا ازرت بالفرائض. اگر کسی نافله رو انجام بده، عمل مستحبی انجام بده که به وظیفه او واجب و ضرر بزنه، این اصلا هیچ فایده نداره. اون حدیث قرب و نوافل شامل او نخواهد شد. در جایی به صراحت می‌فرماید اذا ازرت النوافل بالفرائض فرفضوها. یه وقتی مستحبی میخوای انجام بدی که به واجبت آسیب میزنه، اصلا اونو ولش کن، کنار بزن. اون شیطان میخواد به شکلی بیاد تو رو از عمل به وظیفت، عمل به واجبت تو رو باز بداره. یه مثالی بخوام عرض بکنیم، مثلش به این میمونه که یک ساختمان یک ستون دارد، پی داره و یک پنجره و در و سیمکشی های مثلا زیبایی های کاغذ دیواری از اینها. اینا قابل مقایسه نیستن که به ساختمانی باشد ستون شکسته، پیش داره بالاخره آسیب دیده. حالا ما میگایم اون ساختمان کاغذ دیواری زرورقی، یه لوستر 10 میلیون تومانی به سقفش آویزان میکنیم، اصلا هیچ عاقل این کار رو نمی کند. بعد این زیبایی ها بعد از استحکام این ستون و پایه هاست، اینا ترتیب داره. همطور فله ای نیست به هم ریخته هر سه پیش بیاد. ما اینها اگه این رعایت رو نکند با همون پوست 10 میلیونی با همون کاغذ دیواری زرورقی یه شب میبیند که تمام سقف ریخت توش دفن شد. کدوم زندگی بهتره؟ زندگی که ستونهاش محکمه ولو کاهگل باشد، ولو اونجا چراغ نفتی روشن کنه اما با امنیت محکم، اما ستونه هایی که بله اگر ستونه ها محکم و زیبای ساختمان هم محکم در این دیگه یک ایدئاله. انسان استخونبندیش خرد شده، مغزش آسیب دیده، قلبش آسیب دیده، حالا بیاد مثلا یک لباس 10 میلیون تومانی بپوشه، خب چه فایده؟ این پایه های اصلی بر واجبات ترک محرمات مستحبات بر اساس او قرار گرفته. لذا حضرت فرمود که این للقلوب اقبالا و ادبارا فاذا اقبلت فحملوها على النوافل و اذا ادبرت فاقتصروا بها على الفرائض. قلبها حال به حال هستند، در انجام واجب ترگ حرام همچون روایتی نداریم، اونجا عکس این هست، اونجا بحث مجاهدهیه، بحث ریاضت نفسه، بحث احمز الاعماله. ما در هر حال باید واجب انجام بدیم، حرام رو کنترل. اما در مستحبات میفرما که قلبهای انسان حال به حال میشه، اگر اقبال پیدا کرد او رو بر نوافل وارد بکن، اگر ادبار پیدا کرد به همون واجبات قناعت بکن. خب چون دیگه وقت تمام شد، انشاءالله بقیه مطالب برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. از بیانات گرانبها و ارزشمند حضرت استاد کمال قدردانی را داشته و برای ایشان از خداوند متعال عمر و برکت مسئلت می نماییم.